در واقع غیر از اینها یه سری پرامپت های بسیار پیچیده تر دارای مراحل متعدد که شما چه در حوزه خروجی، چه در حوزه توضیح، چه در حوزه اقدامات، چه در حوزه مثالها، چه در حوزه رولها، در واقع یک سری خلاقیت هایی رو در هر روز داره به این مدل ها اضافه میشه که الان واقعا یه وقتایی من یه پرامپت هایی رو که مثلا در حد یک صفحه و نیم تو ورد پرامپت رو مینویسم اون سوال رو و بعد اون رو منتقل میکنم به ابزار هوش مصنوعی و بعد نتایجش رو با
بقیه مقایسه
پرامپت قبلی یا مدل‌های استاندارد وقتی مقایسه می‌کنم می‌بینم که، ولی همه اینها از همین پنج مدل اصلی که در واقع امیر حسین جان توضیح دادن شروع میشه. اول ما باید روی این پنج تا تبخر پیدا کنیم، بعد وارد خلاقیت‌های بیشتری بشیم.
بله بله، حالا این داستان پیچیده تر هم شده.
خب بحث جالبی بود آقای بزمری، برای مدل‌ها
اصلا یکی از بحث‌های پایه‌ایه این برنامه که همیشه هم ما جای خالیش رو داشتیم و من بارها فکر کرده بودم که یه برنامه رو اصلا باید حداقل چند برنامه یه برنامه که در حداقل مقدار به پرامپت نویسی و پرسیدن و تعامل درست با هوش مصنوعی اختصاص پیدا کنه که چقدر به درد همه میخوره و واقعا امیر حسین عزیز خیلی کمک زیادی کرد به این که خیلی سیستماتیک و علمی مدل‌های تعامل یا پرامپت نویسی رو در واقع توضیح داد و این خب فرصت خوبی بود برای شنوندگان که از این مطلب استفاده کنند.
تو هوش آموز هم فکر کنم مرتضی مرتضی یکم میگه، حالا جلوتر میگه دیگه.
سلام، خیلی خوش اومدید به بخش هوش آموز. توی این بخش میخوایم در مورد سوال پرسیدن صحیح صحبت کنیم، در مورد پرامپت نویسی صحبت بکنیم. سوال خیلی مهمه. سوال از کی؟ سوال از چی؟ اینکه ما توی روابط خودمون چه سوالی میپرسیم یا اینکه از ابزارهای هوش مصنوعی چه شکلی استفاده میکنیم، چه سوالی ازشون میپرسیم و در نهایت چه خروجی میگیریم خیلی برامون مهمه. من میخوام چند تا نکته خوب و طلایی بهت بگم که بتونی با این ابزارها خیلی حرفه‌ای کار بکنی. اولین نکته‌ای که باید یاد بگیری که با این ابزارها انجام بدی و پیش بری اینه که هیچ وقت کلی گویی نکن. اگه یک سوال کلی بپرسی یک جواب کلی میگیری، پس حتما با جزئیات، یعنی اطلاعات کامل رو مینویسی و در نهایت خروجی خوب میگیری. یک تکنیک دیگه که هست اینه که حتما به اون ابزار هوش مصنوعی نقش بده. یعنی میتونی بهش بگی که تو به عنوان یک مشاور در زمینه کسب و کار یا مشاور خانواده یا در زمینه برندینگ یا در زمینه طراحی، شما میتونید در این زمینه ها یا زمینه های مختلف یا چندین زمینه به اون هوش مصنوعی نقش بدی، پس در نهایت خروجی خیلی بهتری میگیری. نکته بعدی این که حتما تعیین کن، یعنی جزئیاتی که می نویسی قالب براش مشخص کن. اگه قراره یک متن رو ازش بگیری این متن چند کلمه باشه؟ 300 کلمه؟ 500 کلمه؟ آیا فاصله و نیم فاصله رو رعایت بکنه یا نکنه؟ آیا این متن تبلیغی باشه؟ این متن برای فضای مجازی استفاده میشه یا در راستای فضای دانشگاهیه؟ پس حتما براش تعیین بکن. یه نکته خیلی مهمه دیگه، حتما هدف بهش بده. یعنی اینکه مشخص کن که مخاطب تو کیه، دانشجوان، مخاطب تو افرادی هن که تو حوزه کسب و کار فعالیت میکنن، حتی چه کسب و کاری. پس حتما مخاطب هدف رو مشخص بکن و بهش هدف بده. نکته خیلی مهمه دیگه اینکه حتما مشخص کن که با چه لحنی با شما صحبت بکنه یا اون پاسخ شما چه لحنی باشه، ساده باشه، عامیانه باشه، طنز باشه، رسمی باشه. مثلا فرض کنین یک متن رو بهش میدین ترجمه بکنه، اگه که این متن رو به صورت رسمی بخواین حتما براش مشخص کنین که لحنت رسمی باشه و ارائه بده. این نکات خیلی مهمه پرسشگریه یا پرامپت نویسی درست برای هوش مصنوعی. اگه این نکات رو رعایت بکنی در نهایت یک تکنیک باقی میمونه و اون چیه؟ اینه که شاید به جواب درست نرسیدی، بهش میگی که میشه دوباره تلاش کنی و این خودش یک تکنیکه. یعنی بهش میگی که دوباره دوباره و دوباره تا برسی به نتیجه درست و جواب درست از اون سوالت. پس این نکته رو فراموش نکنید که برای اینکه بتونید با ابزارهای هوش مصنوعی خوب کار بکنید و خروجی خوبی داشته باشید، حتما باید سوال درستی بپرسید. سوال درست، جواب درست. ممنونم که با من همراه بودید. عصرتون بخیر.
سنوری یک معرفی دوباره
لطفاً
داشتید.
بله بله.
یه مقدمه
شین
برای این بخش از موضوع و صحبت‌های
آقای سنوری. بله، امیرحسین سقط‌الاسلامی که در واقع مشاور هک رشته و الان هم با دو مجموعه دارویی و بخش مخابراتی و ارتباطی با مجموعه داره همکاری می‌کنن. موضوعمون امروز در رابطه با کمک هوش مصنوعی در تاب‌آوری و بقا هست. در بخش قبلی بخش مختلفی رو گفتیم، از جمله در حوزه تبلیغات، در حوزه نیروی انسانی و منابع انسانی که در هوشیار هم بهش پرداختیم و الان ادامه ماجراست. حالا هم امروزه نکتهشو بگی، هم می‌خواستم ببینم که این کار کی باید بکنه. آخه مشاور هوش مصنوعی باید بیاد، آخه یه نفر استخدام کنیم،
همه آدم بره یاد بگیر. همه آدم هر نظر آدمی اینه. ما در برنامه هفته گذشته گفتیم همه نیروهای سازمان باید قادر باشن به خوبی حداقل در حوزه خودشون با هوش مصنوعی تعامل کنن.
خب اون درسته، اون برای کار خودشونه، کلانشو میخوام ببینم. حالا شما میگی باز همه باید
بشن. همه باید بتوانن تعامل کنن. بله. همه باید بتوانن حرفه‌ای تعامل کنن
و حتی
کنن.
پیشنهاد بدن.
بله. خب
من یه کلمه ای رو که یاد گرفتم عرض کنم، شاید این کمک بکنه. توی بحث ریکروتمنت یا استخدام نیروها خارج از ایران الان دو تا چیز اضافه شده. اینکه آدم‌ها اصطلاحاً AI enabledن یا AI poweredن. AI enabled یعنی این که طرف بلده یکم با
تواناییش رو داره، مثل سواده.
دقیقاً. AI powered تفاوتش چیه؟
مسلطه،
طرف مسلطه رو حوزه، اصلا میتونه این کار بکنه. و خیلی از شرکت ها مثل شاپیفای که قطعا همتون شنیدین که مدیر عاملش گفته من تا سال آینده اگه کسی AI enabled و AI powered نباشه حداقلش اخراجش میکنه مثلا شرکت.
این همون
کسی جدیدی. جدیدی هم نمیگیرم که
گزارش مجمع جهانی اقتصاد یا داووس در 2023 و 2024 هر دوتا میگه، در اولی میگفت 70 میلیون، الان میگه 90 میلیون شغل از بین میرود اگر AI powered نشویم.
دقیقاً همینطور. حالا یه چیزی از اون بخش قبلی موند به نظرم، در مورد پرامپت اینو نگیم حیف میشه. یه سری ابزارا اومدن برای کمک به توسعه دهنده ها و دیولپرها که اینها در از کمک میکردن که دیولپر ذهنش آزادتر بشه، توسعه دهنده ها ذهنشون آزادتر بشه و بتونن با سرعت بیشتری توسعه بدهند. حالا اتفاقی که افتاد این بود که ابزاری از سمت شرکت گیت هاب اومد به نام کوپایلت که خطاها رو اصلاح میکرد. بعد از اون شرکت دیگه اومد به نام کرسر که اصلا اومد از ابزار آیدی فضای برنامه نویسی ویژوال استودیو استفاده کرد و اون رو AI powered کرد و قدرت هوش مصنوعیش اضافه کرد که شما فقط مینوشتی چی میخوام و برات کامل برنامه درست
من
میکرد، اجرا هم میکرد.
آره، من آزمون
من
گرفتم،
من نزدیک 40 تا برنامه باش توسعه دادم برای شرکت های مختلف. خب و عجیب غریبه. حالا یه نکته مهمی هست، شما بهش میگی من چی میخوام ولی یه چیز دیگه به تحویل میده. یه سری شرکت ها اومدن که واسطه بین تفکرات شما و ابزارهای برنامه‌نویسی برای کسایی که برنامه‌نویس نیستند. چجوری؟ شما یه عکس بهش میدی، میگی که آقا این عکس منو تبدیل به یک پرامپت کن که من این پرامپت رو بدم به اون هوش مصنوعیه. یعنی چی؟ خب عکسو که این مثلا کرسر قبول میکنه، لاویبل مثلا قبول میکنه، این چی کار میکنه؟ این عکسو تا حدودی متوجه میشه، ولی اینکه این چی کار میکنه دقیقاً، اون عکسه قراره رابطه کاربری چی باشه، قراره چیو به کجا وصل بکنه، چه اتفاقی بیفته. ما خودمون همیشه میشستیم انگلیسی مینوشتیم با کرسر. به بنده خدایی که کارش ساخت و ساز بود و یک املاکی داشت، بهش معرفی کردم کرسر رو، لپتاپ از دست من گرفت، شروع کرد فارسی نوشتن باش. گفتم ای فارسی هم میشه؟ فارسی نوشت، یه بازی همونجا درست کرد، تحویل من داد، گفت ببین فارسی هم میشه. خب یعنی میخوام بگم این برای همه آدما آزاده. 150 میگم حجمشه، برید سایت kerser.com و میتونید تا 15 روز رایگان هم ازش استفاده بکنید و بعد با یه ایمیل دیگه دوباره 15 روز دیگه استفاده کنید. یعنی تا حد خیلی خوبی ما پولی پرداخت نکردیم. حالا اگه واقعا حرفه‌ای میخواین استفاده کنید، نه واقعا اگه حرفه‌ای میخواین استفاده کنید، خب بالاخره یه شرکت نرم افزاری هزینه کرده و عددی هم آنچنانی هم نیست، مثلا 20 25 دلار. من میدونم یکی از شرکتایی که خارج از ایران کار میکردن، برای اینکه میخواستن سه تا نیرو بگیرن، یه نیرو گرفتن و به جاش اکانت کرسر رو برای بقیه.
این شرایط خوبه،
کرسر رو گرفتن،
این شرایط خوبه دیگه.
خواستم بگم این پرامپت نویسیه خودش دوباره تبدیل شده به جایی که هوش مصنوعی بیاد یه مقدار آزادترش بکنه. پس چند تا موضوع بود اگه اجازه بدین. یک بحث این بود که تبلیغات بزرگ و حجیم و گرون رو حذف بکنیم، از تبلیغات دیجیتال استفاده کنیم، چه جوری این کارو بکنیم، از هوش مصنوعی میتونیم استفاده کنیم، کلی پرامپت و دستور خوب وجود داره برای اینکه بتونیم راهبردهایی رو بتونیم طراحی کنیم که ارزون باشه، زود بازده تر باشه،
ارزون تر باشه، دقیقاً. بخش تصویر سازی، گرافیک، انیمیشن، موشن یا موشن
بگیم، متحرک سازی نمیدیم،
متحرک سازی.
آره. راهبرد دوم بحث دورکاریه. باز اینم میتونیم از هوش مصنوعی کمک بگیریم. شما لیست پرسنلتون رو بدیم بهش و بگیم به نظرتون این آدما کدومشون میتونن دورکار بشن و تیماشون هم بگین و اون پیشنهادات اونو گوش کنیم. خیلی جالبه. من حالا 6 تا 7 تا ابزاری که در اختیارم هست، حالا اوتریو استفاده میکنم، از اون سمت دیپسیک هست، کوئن هست، گروک هست و البته که مولتی ایجنت ها رو هم جدیدن استفاده میکنم.
دو چند موتور ها،
بله بله، جن اسپارک که یک ابزار انگلیسیه، مانوس یک ابزار چینیه. این مولتی ایجنت ها یا چند ابزار ها چیکار میکنن؟ همزمان درخواست شما رو به تعداد زیادی دستور تقسیم میکنن و شروع میکنن جلوی شما یه مانیتور باز کردن، میگه اینجا میریم این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. البته که چت جی پی تی اوتری هم این کارو تا حدودی اگر ازش درخواست کنی انجام میده، ولی ترجیحش اینه که این کارو نکنه. ولی این مولتی ایجنت ها واسه پروژه ها بهتر جواب میده. مثلا شما میگی که من میخوام این کلمه رو سئو کنم، بیارم توی نتایج گوگل بالاتر قرارش بدم و برای این به من یک برنامه مدون بده، برو رقبارم بررسی کن، برو به من بگو اصلا چه کلماتی تولید محتوا کنم، اصلا مقالهش هم برام بنویس. خب اینی که بهش بگی همه این کار رو انجام میده، یه فایل داکیومنت آخرش بهت تحویل میده، میگه بیا اینو بگیر. مانوس اولش خیلی سختگیر بود، ولی الان هم از طریق اپلیکیشنش هم یعنی برنامه کشم از طریق وبسایتش یا
آنلاین
برخط میتونید استفاده
کنید. تارنما
تارنما که دیگه خیلی واقعا
قضیه تیم شد.
آره تیم. پس این اتفاقه به نظرم خیلی خوبه. من خیلی جاها برای ارائه به هیئت مدیره
بله
استفاده کردم. یعنی گزارش ها رو، فایل های اکسل رو بهش میدم، میگم آقا به من بگو چه نقاطی وجود داره، چه نکاتی وجود داره توی این گزارش که باید بهش مدیر عامل توجه کنه که من توجه نکردم تا حالا. اونم به صورت نمودار به من تحویل بده. یکی بحث کمیسیون معاملات بود که باز ما کاری که انجام میدیم اینه که تو شرایط بحران کمیسیون معاملات یه مقدار ترشهولش یا آستانش رو میاریم پایین تر.
آستانه حساسیت.
دقیقاً میاریم پایین تر. مثلا اگر
شما بازاریاباست منظور دیگه
یا هر حوزه‌ای میتونه باشه. این میتونه بس حکرانی شرکت باشه. مثلا حکرانی شرکت باشه. آقا ما 100 میلیون تومان به بالا رو می‌بردیم تو کمیسیون معاملات،
این به بازاریابی ربط نداره، این قراردادها
خریده. بله 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 بله. خریدای شرکت و اتفاقاتی که میفته
همه باش درگیر شاید نباشن.
ببینید کلا در هر خریدی در هر شرکتی یا آیین‌نامه معاملاتی وجود داره که مبتنی بر اون آیین‌نامه معاملات میگه تو معاملات خرد، متوسط، بزرگ، بسیار بزرگ چه جوری باید تصمیم گیری انجام بگیره.
بله بله.
ایشون داره در خصوص اون واحد تصمیم گیری در معاملات متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ صحبت میکنه که بهش کمیسیون معاملات گفته.
دقیقاً دقیقاً. این کمیسیون معاملات تعیین میکنه مثلا اگه شرکت قراره 1 میلیارد تومان خرید بکنه، بعد برن از چند جا فاکتور بیارن الاخر. اتفاقی که میفته تو این شرایط که متاسفانه یه مقدار چیز وجود داره، عدم ثبات وجود داره، یه مقدار ذهنا
قیمتا تغییر میکنه،
قیمتا تغییر میکنه،
اینو فرایند تو متور رو بریم،
همین کارو نمیتونیم بکنیم، همین که عدد رو بهتر بیاریم پایین‌تر. یعنی اگه واسه 100 میلیون به بالا میرفتی کمیسیون تشکیل میدادی، حالا شاید 5 میلیون به بالا بعد این کارو بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه اون کارمنده که این کارو انجام میداده مسئول این کار بوده انقدری دقت نداشته باشه، بهتره یه مقدار مدیران وقتشون خالی بکنن برای این کار. چه اینکه این اتفاق افتاده این تو سازمانهایی که بنده در خدمتشون هستم. یه بخش دیگه هم این که واقعا شاید بگم بخشی نیست تو سازمان که بگیم واقعا نمیتونیم از هوش مصنوعی توش استفاده کنیم. یعنی تو همه ابعاد کسب و کار ما میتونیم، اگر داریم از کارمندمون سوال میکنیم از اونم سوال کنیم، منتها شرطش چیه؟ شرطش اینه که حتما داده های لازم رو بهش بدیم. یعنی مثلا شما اگر دارین از چت جی پی تی رایگان استفاده میکنین، خب مموریش آفه، چیزی نگه نمیداره، ولی حداقلش اینه که مثلا یه اکانتی برای شرکت خریداری بکنید، بدونید آقا مثلا داده های شرکت من رو در اختیار دارد و میتونه تصمیم بگیره، میدونه مثلا تو شرکت بازرگانی هستی، میدونه مثلا شرکتی هستی داری خدمات دیجیتال ارائه میدی. اینو وقتی اطلاعاتو بدونه، شناسنامه‌شو تکمیل کنه، اون موقع با دقت بهتری به شما جواب میده.
نکردنی در این خصوص از تجربه خودم بهتون بگم. یه روزی من، یعنی یه شبی من با یک دوستی داشتیم راجع به یک فلسفه، یعنی سه نفری، من، چت جی پی تی و اون دوست، داشتیم با هم صحبت میکردیم. اون دوستمون حرفایی که من میزدم رو و سوالایی که مطرح میکردم رو به چت جی پی تی خودش میگفت. میخوام بگم الان یه تغییر بزرگ کرده، اینو تست کنید، بیازمایید. بعد دو سه شب بعدش من تنها بودم، داشتم همون موضوع فلسفی رو میخواستم با چت جی پی تی خودم راجبش حرف بزنم، با اکانت یا دسترسی رایگان. گفتم چت جی پی تی یادته چند شب پیش، اصلا تو چت جی پی تی من چنین لایبرری یا سابقه‌ای وجود نداشت، داشتیم با اون چت جی پی تی، با اون فرد راجب این حوزه از فلسفه صحبت میکردیم در این شرایط. شروع کرد گفت آره من یادمه که تو اون شب در این شرایط این نکات رو راجب بحث هستی و اینا بود گفتی و منم این واکنش رو دادم. و خواهم بگم این حافظه یک تغییر بسزایی با شما میکنه. یعنی خود چت جی پی تی حتی نسخه رایگانش اگر تو به خاطر آوری به ازش بخواهی، کم کم الان من به ازای هر سوال یه پیامی میاد، من دسترسی رایگانمو دارم عرض میکنم، مموری آپدیتد، حافظه با به روز آوری شد. این جدیده، میخوام بگم یه تغییری توی اون موضوع رخ داده،
حجمش فرق میکنه،
ولی درست میگی.
بله.
در دنیای هوشمندسازی اگر سازمان نمی، این حداقل سرمایه گذاری اینه که یه
2 میلیون تومان، 2 آره میلیون تومان
در واقع یک دسترسی حرفه‌ای یا سطح پریمیوم برای هوش مصنوعی ایجاد نکنه، خب این دیگه واقعا جای بحث داره.
دقیقاً. امین حسین، آخرای برنامه است، دقایق آخره، میخوام به یک جنبندی برسیم، یک نتیجه برسیم. تو خلاصی از نکات رو تقریبا گفتی.
بله بله. اگر اجازه بدین من میخواستم یک شعر از حضرت حافظ بخونم. دیروز من در کمال در از آشوب فکری بودم و گفتم بذار ببینیم حضرت حافظ یه پرامپت به حضرت حافظ بده.
حاضر میگم اینا مشخصه
یه جور پرامپته. آره درست میگن.
فرمودن که ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. و معنیش اینه که واقعا
برای همین الان غم نمیخوره، خوشحاله.
پرامپتاتون رو بهتر و حرفه‌ای‌تر با هوش مصنوعی مطرح کنید. خیلی جنبندی قشنگی بود.
بله. ولی من پیشنهاد خودم بگم برای استفاده از هوش مصنوعی، به نظرم برای اون دوستانی که حالا شرایطشون ندارن یا نمیخوان از نسخه های پولی استفاده بکنن، گروک که برای
کوئن دیپسیک ستایی که رایگانه.
کوئن در اصل توی تحقیقات بازار خیلی به من کمک کرد، یعنی بل. اطلاعاتی رو میده تو تحقیقات بازار که هیچ کدوم از بقیه حتی چت جی پی تی پولی هم نمیده.
فقط یه نکته بگم همه دوستان توجه کنم، منهای پرپلکسیتی و چت جی پی تی، کوئن، گروک و دیپسیک تا 24 جوان 2024 آموزش دیدن و دسترسیشون به این اطلاعات تا اونجاست. بنابراین اگر خواستید در تحقیقات بازار مثلا یک سال گذشته بهتون کمک کنه، باید منابعی رو که جستجو کردید رو در اختیارش بگذارید.
بله بله بله، خیلی متفاوت. البته یه نکته هم که شما فهمیدین در خصوص مموری، اون همه دیتا ها رو بر میداره.
بله.
بستگی داره که چقدر شما توکن روزانه دارین، یعنی توکن رو نمیدونم دیگه چی باید بگم. خب
اعتبار روزانه‌تون
چقدر؟ اگه اعتبار روزانه‌تون کافی باشد، از اون مموری اون حافظه استفاده میکنه برای اینکه جواب شما رو بده. اون اصلا با استفاده از چت کردن و گفتگو کردن با ما یاد میگیره.
نه چیزی که منو سورپرایز کرد و شگفت آره شگفت زده کرد،
خب آخه میکروفون بازه شما وقتی گوشی خودتم بوده داشته
نه
ریکورد میکرد،
چون اونجا اون آدم منو به یه اسم معرفی کرد و من اینجا گفتم من اونم.
آره.
این تشخیص بین دو دسترسی متفاوت من تا حالا تجربه نکرده بودم، این اولین باره. نمیدونم بقیه عزیزان تجربه کردن. برای منو شگفت زده کرد، یعنی من گفتم حالا بذار بپرسم، حوصله نداشتم همه اون متنی رو که اون بحث رو میخواستم ادامه بدم همش رو برم مثلا کپی کنم براش بگذارم بگم از اینجا به بعد. گفتم تو اصلا نمیدونستم جوابشم مثبته. گفتم تو یادته که من با فلانی راجع به این موضوع با تو در این شرایط صحبت کردیم رسیدی به این؟ بعد دیدم تمام اون نقاط عطف اون صحبته رو بهم گفت آره یادمه، اینجوری شد. که اصلا من متعجب بودم از این موضوع که
بله فقط فرصت نداریم.
بله
فقط پایانی آقای سقط الاسلامی هم بشنه.
بله.
جمله آخر
خواهش میکنم یه جمله بگم و بعد اون اگه میشه یه جمله خیلی کوتاه بگم. اومدن بررسی کردن توی که دانشگاه آمریکا که اونایی که زیاد یعنی واسه همه کارهای روزانهشون از مدل‌های زبانی استفاده میکنن، بخش پایینی مغزشون دچار کاهش درگیری میشه. یعنی
من جواب دارم.
آره نه اومدن اسکن مغزی کردن، اف ام آر آی گرفتن، کلی
دیدم اون گزارش
خوبه یا بده.
گزارش‌های متعدد دیگری هم هست که خلاف اینو ثابت میکنه. برای همین الان این دو گزارش میخوام توی مدلاین به عنوان معتبرترین
بله
و سایکولایت با معتبرترین نگاه کنید، یه عالمه گزارش کانس یه تایید و یه عالمه گزارش عدم تایید برای اون وجود داره.
یه بخشی
بریم رو جنبندی چون تایم نداریم.
یه بخشی بزنیم برای فکر کردن خودمون و خلاقیت خودمون و دور هم نشستن خودمون، یعنی اینو
بله.
از دست ندیم. یه نکته ای که هست به نظرم به این فکر کنیم که چجوری ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم برای اینکه شرکت بتونه هزینه های خودشو کمتر بکنه
دقیقا.
و حاشیه سود خودشو بیشتر بکنه. اصلا همین پرسش
و کیفیت خدماتش هم بهتر بکنه.
همین پرسش اگه تو ذهن عزیزان به وجود بیاد، حداقل این گفته بنده
نصف راه رو رفته.
بله. این پرسش درست نصف مسیر.
خیلی عالی.
ممنونم آقای سقط الاسلامی، خیلی خوب تاب آوردید در کنار آقای سوری و به خصوص آقای بزرگ.
جوونا ما با هم راحتیم.
جذابی بود، دعوت ما رو قبول کردید.
خیلی
دم شما گرم و خیلی ممنونم از همه که
مرسی.
تن
آقا خسته نباشید. آره بیا سلفی کنم. مخلص اکسو بگیر.
شب هر لحظه حالم مثل سربازه دلتنگ لب مرزه کی گفته زمان آسون حل میم کنه هر چیزو زنجیر شده پای این اغربه ها بی تو از دل نمیره اون که از دیده من رفته وقتی میدونم دوریش امروز میشه چند هفته یه چیزی نمونده تا دیوونه بشم کم کم اینجوری که یاد تو لولا شده به ذهنم یه فکری به حالم کن من بعد تو نبودم هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم یه فکری به حالم کن من بعد تو نبودم هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم یه گل انداختی تو کوچه پای تو وسط باشه جفت دستای من پوچه هر لحظه تو تنهاییم تا اسم تو رو بردم از خاطره های تو هی تو دهنی خوردم تو رفتی نفس رفته به خاطر من برگرد دستات مثل ماسکه اکسیژن عمل میکرد هیچ چیزی نمونده تا دیوونه بشم کم کم اینجوری که یاد تو نورا شده به ذهنم یه فکری به حالم کن من بعد تو نبودم هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم یه فکری به حالم کن من بعد تو نبودم هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت از آسمان آمده بود برای زمین اما دلش همیشه آن بالا بود شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان همان جا که دوستش داشت ماندگار شد او رفت تا ایران بماند تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی سرزمین مردمان مقاوم
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست
سلام علیکم